بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 314، سطر 13. فظن لهذا ان المعقولات الموجوده في العالم لما كان العقل ينالها من غير ان يتعرض لما يقارنها ان العقل ليس ينال الا المفارقات. گفتیم گروهی معتقد شدن که این امور مادیه مستندن به مجردات عقلیهی که مصل نامیده می شوند و گروهی این امور مادیه را مستند کردن به تعلیمیات. این گروه دوم به دو فرق تقسیم شدند. بعضیشون گفتن تعلیمیات مجردند و مبادیند، بعضی گفتن که مبادی هستند ولی مجرد نیستند. پس خلاصه اون چشه گذشت این بود که درباره مبادی امور طبیعیه دو فرق داشتیم. یکی کسانی که معتقد بودن این مبادی مصلند، دیگری کسانی که معتقد بودند که این مبادی تعلیمیات هست. حالا چه تعلیمیات رو مجرد بدونیم که اونها را مثل امور طبیعی مادی بدون. اقوالشون رو نقل کردیم. حالا میخوام ببینیم که اینها چرا به این قول قائل شدن. به نظر ما به اشتباه رفتن، اما چرا اشتباه رفتن؟ میفرماد سبب اشتباهشون 5 تاست. این 5 تا سبب رو میخوام از اینجا ذکر بکنم. سبب اول رو در جلسه قبل گفتیم، الان میخوام تکمیلش کنیم. میگیم که افلاطون اعتقادش بر این است که ماهیت لابشر در خارج موجود است. ماهیتی که هیچ کدام از این قرین‌ها و همراهان که عوارضند همراهش نیستند. لابشر چیزی که فاقد شرطه، یعنی هیچ کدام از این شرایط رو نداره، لذا با تمام شرایط سازگاره. اشکال ما این بود که شما گمان میکنید که اگر ماهیتی رو لابشر تصور کنید و عوارضش را ندیده بگیرید، در واقع و در خارج هم این ماهیت بدون عوارض موجود میشه. فکر میکنید که اگر به اون قرین‌ها توجهی نکنید، اون قرین‌ها در وجود خارجی میتوانند منتفی بشوند و وجود نگیرند. وقتی شما اونها را غیر مقارن ببینید، گمان میکنید که اونها واقعا غیر مقارن هم در خارج موجود میشوند، در حالی که این چنین نیست. شما اونها را غیر مقارن لحاظ کردید و از لحاظ شما لازم نمیاد که اونها غیر مقارن در خارج واقع بشوند. بله، اگه لحاظ شما مستلزم این بود که اونها در خارج غیر مقارن واقع بشوند، حق داشتید بگید یک ماهیت مجرده در خارج داریم، ماهیتی که مجرد از ماده است و ماهیتی که مجرد از عوارض ماده است. اینو میتونستید بگید. اما فرض اینه که تصور شما باعث نمیشه که در خارج همون متصورتون و همون نحوی که تصور کردید واقع بشه. تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم، حالا میخوام تتمهش رو بیان کنیم. قانونی که ما در تعقل داریم و تمام مشاء هم اون قانون رو قبول دارند، اینه که عقل ما میتواند موجود مجرد رو تعقل کند. حتی اگر موجودی مادی باشد، عقل باید صورتی را که مجرد شده و او را نشان میدهد تعقل کند. خود مادی را مستقیما تعقل نمی کنه. ما ابتدا اون مادی را احساس میکنیم، بعد تخیل میکنیم، بعد از تخیل تجرید میکنیم، اون وقت صورتی با تجرید کردن قابلیت پیدا میکنیم که صورت عقلی به ما افاضه بشه. اون وقت عقل ما اون صورت عقلی را تعقل میکنه. پس اصلا عقل تعلق میگیرد به امری که مجرد از ماده و عوارض ماده باشد، نمیتواند مستقیما امر مادی که همراه با عوارض ماده است درک بکنه. این قانونه که عقل همیشه مجرد رو درک بکنه. این افلاطونی ها چون فکر کردن که در عالم علاوه بر این موجودات مادی در هر نوعی یک موجود مجرد هم داریم، گفتن اون موجود مجرد معقول ما باقی میشه چون شرایط معقول شدن رو داره. این مادی ها شرایط معقول شدن رو ندارن به خاطر اینکه مادی هن، همراه عوارض هن، همراه مقارنات هن، و عقلم نمیتونه یک موجود مادی رو همراه مقارناتش درک بکنه. پس این موجودات مادی شرایط تعقل رو ندارن یا شرط تعقل رو ندارن، اما اون موجود مجرد شرط تعقل داره. پس ابتداعا یه موجود مجردی برای هر نوعی در جهان تصور کردن و قائل شدن، بعدا هم گفتن که عقل ما اون موجود مجرد رو تعقل میکنه، حس ما این موجودات مادی رو احساس میکنه، عقل ما اون موجود مجرد رو تعقل میکنه. ولی ما که مبنی اونها رو قبول نداریم، معتقد میشیم که همین موجود مادی رو ما تعقل میکنیم، منتها بعد از این که صورتی از اونها گرفتیم، همونطور که اول عرض کردم، یعنی احساس میکنیم، بعد اون صورت محسوسه رو تجرید میکنیم، بعد که تجرید کردیم از جانب عقل فعال که معلم عقلی ماست، صورتی به وزان همون صورتی که ما احساس کرده بودیم به ما افاضه میشه. اما این صورتی که افاضه میشه صورت معقول است که میتواند در اختیار عقل قرار بگیره و عقل رو تعقل کنه. پس ما صورت معقوله رو تعقل میکنیم، نه یه موجود مجرد خارجی رو که مثال افلاطونی نامیده میشه. پس توجه کردید که اونها اشتباه اولی رو که مرتکب شدند، اشتباه اول اونها رو به اشتباه دوم وارد کرده. اشتباه اول این بوده که فکر کردن وقتی موجودی رو یا ماهیتی رو لا به شرط تصور میکنن، اون موجود همونطور لا به شرط، یعنی خالی از قرائن و خالی از مقارنات در خارج موجوده. این اشتباه اولشونه. اشتباه دومشون گفتن خب حالا که همچین موجود مجردی در خارج داریم، دیگه لازم نیست برای تعقل این موجودات مادی رو تجرید کنیم، کافی است که همون موجود مجرد مجرد رو تعقل کنیم. گفتن عقل ما تعلق میگیرد به اون موجود مجرد. اینم اشتباه دومیشون، چون در همین ضمن اشتباه اول این دو تا اشتباه پی در پی رو تذکر میده که اشتباه اول در جلسه قبل خوندیم، اشتباه دوم رو الان عرض کردم. صفحه 314 هستیم، سطر 13 هم. فظن لهذا، این فظن تفریع برای بر فقط ظن قبله که دو خط قبل آمد. اونها گمان کرده بودند که اگر در یک موجودی نظر کنند و مقارنات اون موجود رو نبینند، اون موجود در خارج هم بدون مقارنات موجود می شود و مفارقاً یعنی مجردن موجود می شود. این گمان کرده بودن، چون اون گمان رو کردن فظن لهذا، فظن گمان شد لهذا، یا فظن افلاطون. البته ظن شاید راحت تر باشه، همونطور که قبلی رو فقط ظن خوندیم، دومی رو فظن نمی خونیم. فظن لهذا یعنی به خاطر این که به خاطر اون گمان قبلی گمان جدیدی پیدا شد. گمان جدید اینه که ان المعقولات الموجودت فی العالم لما کان العقل و ینالها من غیر ان یتعرض لما یقارنها، این معقولاتی که در اینجا آمده به معنای اشیایی است که میتوانند معقول شوند، نه اینکه معقولات یعنی معقولات بالفعل. تو معقولات بالفعل اگر مراد باشه، اون عبارت بعدی صاف نمیشه که میگه لما کان العقل ینالها من غیر ان یتعرض لما یقارنها. عقل این معقولات رو میرسد بدون این که به مقارناتش تعرضی داشته باشه. معلوم میشه این معقولات مقارنات دارن، عقل به این معقولات میرسه، مقارناتشون رو متعرض نمیشه. معقولاتی که مقارنات دارن دیگه معقول بالفعل نیستن، چون معقول بالفعل مقارنات نداره. پس مراد از معقولات یعنی اشیایی که میتوانن معقول شوند به شرطی که مقارناتش رو بگیرید. پس در اینجا المعقولات رو من اشیا میگیریم، اشیایی که موجود در عالمند اونتو اشیایی که میتوانن معقول بشند. لما کان العقل و یناله ها، چون عقل همین اشیا رو میگیره، منتها من غیر ان یتعرض لما یقارنها ها، این اشیا همراه مقارنات هند. عقل این اشیا رو بدون مقارنات میگیره. چون چنین است که همیشه عقل شیء رو بدون مقارن میگیرد، حالا اگر یک شیء خودش بی مقارن در خارج بود، عقل همون بی مقارن رو میگیره، دیگه دنبال این مقارندارها نمیاد، دنبال اینهایی که مقارن دارن نمیره، مستقیم میره همونی که مقارن نداره اون رو اخذ میکنه و اون رو تعقل میکنه. عبارت در اینجا زبان نیست. از نظر مفاد این ان العقل لیس ینال الا المفارقات منها، از نظر مفاد جواب لماست، ولی از نظر ادبیاتی و از نظر لفظی نمیتونه جواب باشه، چون جواب سلام علیکم، چون جواب با جواب لما اگر جمله فعلیه نباشه باید با فا بیاد، اینجا جمله فعلیه نیست، فا هم نداره، پس جواب بودنش به لحاظ ادبی خیلی صافصوف نیست، اما از نظر معنا میتونه جواب باشه. ما از نظر معنا جواب قرارش میدیم. ان المعقولات میشه نائب فاعل ظنه، ان العقل میشه جواب لما، عبارت اینطور معنی میشه. معقولاتی که در عالم موجودند چون عقل اونها رو بدون مقارنات اخذ میکنه، چون چنین است عقل نمیتواند بگیرد جز مفارقات از اون معقولات رو، یعنی اونهایی رو که مفارقن مستقیم میگیره، اونهایی که مقارنن مقارنات اونها رو نمیگیره مگر از مقارن خالیشون کنه. حالا اگر ما در جهان یه مفارقی اصلا داشتیم که احتیاجی به تجریدشون از احتیاجی به تجرید از مقارنات نداشت، خب عقل مستقیم همون رو اخذ میکنه، دیگه لازم نیست بیاد این چیزهایی رو که مقارن دارن اخذ بکنه، مقارناتشون رو تجرید کنه، بعدا لبشون اخذ بشه، این احتیاج نداره، چون لبش حاضر آمده تو جهان هست، خب میره سراغ همون لب و همون لب رو تعقل میکنه. اینا گمان کردن که اولا گمان کردند که اگر شیعی رو لا بشرط و خالی از مقارنات تصور کردن، در خارجم لا بشرط یعنی خالی از مقارنات واقع میشه. این اولا. ثانیا گفتن حالا که در خارج خالی از مقارنات یافت شد، عقل ما مستقیم خود همین خالی از مقارنات رو اخذ میکنه و تعقل میکنه. ابن سینا میفهمد لیس کذلک، اینطور نیست. این لیس ینال الا المفارقات منها، ضمیر منها به اون معقولات برمیگرده و معقولات عبارت از اشیا میشه، یعنی مفارقات از اون اشیا رو درک میکنه، یعنی اونایی که برهنه از عوارضن درک میکنه. لازم نیست این موجوداتی رو که عوارض دارن درک بکنه بعد اونها رو از عوارض خالی بکنه، همچنین موجودی رو که از اول از عوارض خالی است مستقیم اون رو درک میکنه، که همون مثال افلاطون. ابن سینا میفرماد لیس کذلک، اینطور نیست که عقل ما چنان معقولی رو درک بکنه، بلکه ما هر شیء رو میخوام درک بکنیم یا تعقل بکنیم میبینیم که دو تا حیثیت داره. ما اصلا موجود مجردی در خارج که از افراد انواع مادی باشه نداریم، موجود مجردی که فردی از افراد این انواع مادی باشه ما در خارج نداریم، بلکه آنچه که داریم همه این افراد مادی هست و این افراد مادی به دو جور اعتبار میشن، به دو جور لحاظ میشن. یک بار اون ماهیتشون که لا به شرطه ملاحظه میشه، مثلا انسان رو فقط انسانیت شما لاحظه می کنید. لابه شرط از عوارض و مقارنات، هیچ کدوم از مقارناتش رو که حالا این انسانی پسر چی، پدر چی، قد چقدر، رنگ چی جور، اینا هیچ ملاحظه نمیشه. فقط همون ذات ملاحظه میشه که انسانیته. یک بار اینطوری ملاحظه میکنیم، یک بار هم نه، همین ذات رو به این حیث که با مقارنات همراه ملاحظه میکنیم که میشه به شرطشه. یک بار بدون مقارنات، با قطع نظر از مقارنات ملاحظش میکنیم، میشه لابه شرط. یک بار با مقارنات ملاحظش میکنیم، میشه به شرطشه. این دو جور لحاظ برای ما هست. مثلا انسان رو یک بار به عنوان اینکه یک انسانه ملاحظش میکنیم، کار نداریم به عوارض، فقط انسانیتش ملاحظه میشود. یک بارم با عوارض ملاحظه میشه. وقتی با عوارض ملاحظه شد، ماهیتیست مخالط. مخالط یعنی مخلوط با عوارض. وقتی هم که بدون عوارض ملاحظه شد، ماهیت منحصوهی است. پس ما دو جور میتونیم لحاظش کنیم، هم ماهیت من حیثیه، هم ماهیت مخالط. انسان مثلا هم انسانی که فقط انسانه، کاری به عوارضش نداریم، این میشه انسان من حیثیه. یه وقت هم نه، کار و عوارضش هم داریم، یعنی خود این انسان رو بزنیم این عوارض ملاحظه میکنیم، در این صورت میشه که در این صورت میشه ماهیت مخالط یا انسان مخالط، یعنی مخالط با عوارض. هر دو ما میتونیم لحاظ کنیم. اون وقت اگر من حیثیه لحاظش کردیم، در اختیار عقل قرارش میدیم. اگر مخالط لحاظش کردیم، در اختیار حس قرارش میدیم. پس عقل ما موجود مجرد رو نمیگیره، یعنی این اشتباه گفتم، موجود مجردی نداریم که عقل موجود مجرد بگیره، بلکه موجود مادی داریم. عقل او رو لابه شرط اعتبار میکنه، من حیثیه اعتبار میکنه، بعد همون من حیث هو رو تعقل میکنه، مقارنات رو کنار میزن. و چنین نیست که در خارج یه موجود بی مقارنات داشته باشیم و عقل بره سراغ او. بعد هم یه توضیحی دارن که عقل مخالط رو من حیث هویه میگیره، و این من حیث هویه گرفتن همونطور که گفتیم این شی رو در خارج من حیث هویه نمیکنه. ماهیت رو عقل من حیثیه میبینه و تصور میکنه، ولی این تصور عقل باعث نمیشود که این شی در خارج، این شی در خارج من حیثیه باشد، این ماهیت در خارج من حیثیه باشد، یعنی مجرد از مقارنات باشه، بلکه فقط عقل رو مجرد از مقارنات دیده، نه اینکه او هم در خارج مجرد از مقارنات باشه. اینو بعدن توضیح میدیم. این توضیحی که میدیم تکرار مثلا قبله، یعنی ما قبلا هم همینو گفتیم، در جلسه قبلا توضیح دادیم، الان هم اول بحث عرض کردم که عقل ما تصور میکند ماهیتی رو من حیثیه، یعنی خالی از مقارنات، ولی این تصور مستلزم این نیست که ماهیت همونطور که تصور شده در خارج موجود باشه، بلکه در خارج همراه مقارنات موجوده. مخالط در خارج مخالطه، در ذهن ما گاهی از اوقات من حیثیه میشود، ولی در خارج همونطور که مخالط بوده مخالط هست. پس ما در خارج یک ماهیت من حیثیه، یا به تعبیر دیگه یک ماهیت مجرد نداریم، یه فرد مجرد نداریم، هر چی هست فرد مادیه. میبینید که مصنف گاهی از اوقات معقول بودن یک همچین موجود مجردی رو منکر میشه، گاهی از اوقات وجود همچین موجود مجردی رو منکر میشه، ولی نظر اصلش اینه که وجود رو منکر بشه. وقتی وجود رو منکر شد، معقول بودنش هم منکر خواهد شد. لذا به صورت جمله معترضه معقول بودن رو مطرح کرد، ولی اصل بحثش چیز دیگه بود. اصل بحثش این بود که چنین موجودی ما در خارج نداریم، فقط تصورش میکنیم. تصور مستلزم این نیست که او هم در خارج موجود بشه. تمام بحثش اینه. این وسط یه بحثی هم درباره معقول شدن این موضوع کرد، که گفت اون گروه، یعنی افلاطونی ها فکر میکنن که این موجود رو داریم اولا، و همین موجود معقول میشود ثانیا. معقول شدنش رو رد کرد، دوباره میپردازه به موجود بودنش، میگه موجود بودنش هم مردوده. قبل از این فضلن لحاظ و ان المعقولات الموجودته فی العالم، موجود بودنش یعنی فرد مجردی رو رد کرد. بعد از این فضلنه هم باز دوباره برمیگرده موجود بودن این شی فرد مجرد رد میکنه، این وسط معقول بودنش رو مطرح کرد و اینم رد کرد. ولی این معقول بودن تو این بحث ما خیلی دخالت مستقیم نداشت. همونطور که عرض کردم مصنف میخواد اثبات کنه که این چنین فردی ما در خارج نداریم. وقتی در خارج چنین فردی نداشتیم، او رو هم نمیتونیم معقول قرار بدیم، چون چنین فردی نداریم که معقول باشه. برای چه کذالک این چنین نیست که عقل ما به چنین موجود مجردی تعلق بگیرد و این چنین موجود مجردی رو تعقل بکند، زیرا چنین موجود مجردی ما در خارج نداریم. بل کل شیء من حیث ذاته اعتبارون، هر شیئی میخواد باشه، انسان باشه، هر چیزی دیگه باشه، دو جور میشه لحاظ بشه، دو جور میشه اعتبار بشه. یکی من حیث برایش من حیث ذاتیه اعتباریست، یعنی لحاظیست، یعنی او رو میتوانیم من حیث ذاتیهی یعنی من حیث هویه اعتبار کنیم، یک. و من حیث اضافتیهی الی مقارنن اعتبارون آخر، از این جهت که اضافه میشود به مقارن و همراه با مقارن میشود براش اعتبار دیگریست. یعنی هر شیء رو شما دو جور میتونید اعتبار کنید، یکی لا به شرط یا به تعبیر دیگه من حیث هوه، یکی هم به شرط شیء یا به تعبیر ایشون من حیث اضافتیهی الی مقارن یا به تعبیر دیگر مخالط. هر شیء رو میتونید دو جور لحاظ کنید. مثلا انسان رو یک بار من حیث هوه ملاحظه میکنید که لا به شرطه و مطلقه، یک بارم انسانی رو که زید شده و عوارض داره ملاحظه میکنید که به شرط شیء است و مضاف به مقارن است و مخالط است. و انا اذا عقلنا صورت الانسان، این انا اذا عقلنا صورت الانسان دنباله همین بحثه، حالا سر خط نوشته اشکال نداره ولی دنبال است. و انا اذا عقلنا صورت الانسان، مثلا از بین ماهیت ها به انسان مثال میزنیم، اگر ما صورت انسان رو تعقل کردیم من حیث هویت صورت الانسان وحده، از این جهت که صورت انسان است وحده، یعنی باقت نظر از عوارض، فقط همین صورت رو ملاحظه کردیم، این وحده زمینش به انسان برمیگرد. اگه وحده ها بود زمینش به صورت الانسان برمیگرد. ما فقط صورت الانسان رو ملاحظه کردیم، همراهش چیزی نیبردیم، فقط عقلنا موجودن وحده من حیث ذاته، ما یه موجود تنهایی رو ملاحظه کردیم، یعنی ذاتش رو ملاحظه کردیم. این وحده که در خط قبل آمد تأکید من حیث هویه صورت الانسانه، این من حیث ذاتهی که در این خط آمده تأکید وحده، یعنی این وحده با من حیث ذاته در این خط، اون وحده با من حیث هویه صورت الانسان در اون خط قبلی ارزش یکیه. اینا یعنی تأکید هم دیگر است، مطلب اضافه نیست. ولیکن حیث و عقلناهو، این مهمه، این تیکه تمام حرف ابن سینا تو هم یه خطه. ولیکن حیث و عقلناهو، یعنی ولیکن حیث و عقلناهو وحده، ولیکن حیث و عقلناهو من حیث و ذاته، فلیس یجب ان یکون وحده مفارقه، اگر ما او رو تنها تعقل کردیم واجب نیست که در خارجم وحده باشد، مفارق و مجرد باشد. ما او رو تعقل کردیم وحده، ما او رو تعقل کردیم بدون عوارض، این معناش این نیست که در خارجم بدون عوارض یعنی مجردن موجوده، در خارج مجردن موجود نیست، با همراه با عوارض موجوده، ما اون عوارض رو ندیدیم و این ماهیت رو من حیث هویه ملاحظه کردیم، نه اینکه این ماهیت در خارج من حیث هویه هرچنان که شما افلاطون اونها میگید. تمام لنگر بحث ابن سینا در احدها همین، در این احدها یعنی اولین اسباب غلط، همین تیکه است، همین یک کلمه، همین یک خط که هی تکرار داده میشه، مطلب توضیح اضافه داده میشه و برای اینکه کامل جا بیفته. فإن المخالط من حيث هو وهو غير مفارق على جهة السلب، این عبارت رو دو جور خوندن، یکی غیر مفارق هر دو با تنوین، یکی غیر مفارق به صورت اضافه، هر دو جور خونده شده و هر دو جور هم معنا شده، هر دو جور هم معنا میشه. و خود غیر مفارقون رو هم دو جور ترکیب کردن، یکی این که مفارقون صفت باشه برای غیر، یکی دیگه این که عطف باشد بر غیر به حسب عاطف. پس سه تا توجیه تو این عبارت داریم: یکی غیر و مفارقین به اضافه، یکی غیرون که این صفت دارد مفارقون، یکی غیرون و مفارقون. برای این که گیز نشیم، مطلب پراکنده نشه، من فقط یکی از این وجوه انتخاب میکنم و عبارت رو معنا میکنم. غیرون مفارقین رو انتخاب نمیکنم، غیرون که این صفت دارد مفارقون اینم انتخاب نمیکنم، غیرون و مفارقون انتخاب میکنم. از همه راحت در همینه و همینه معنا میکنم. فإن المخالط، مخالط اسم علم است. من حیث هو هو، خب یک امر معترضه. غیرون خبر علم است، یعنی مغایرون. مفارقون خبر بعد از خبر یا عطف بر خبر. بگید غیرون و مفارقون، یا غیرون یک خبر، یک خبر مفارقون یک خبر دیگه، که این دوتا با هم فرقی نمی کنن. من مفارق رو صفت قرار نمیدم، یا خبر بعد از خبر میگیرم یا عطف بر خبر میگیرم، که هر دوش یکیه. که خبر بعد از خبر قرار بدین، که عطف بر خبر قرار بدین، مفاد یکیه. غیرم به معنی مقایر. عبارت اینطور میشه. قبل از اینکه من عبارت رو معنا کنم، دو تا مطلب رو از خارج باید عرض کنم، بعد این عبارت معنا بشه. توجه هم داشته باشید که این فعل المخالد من حیث صحبت آخر تعلیل است برای حیث اقل ما هو فلیس یجب ان یکون وحده مفارقا. تعلیل برای اونه، میخواد اثبات کنه که اگر ما چیزی رو مفارق تصور کردیم، در خارج مفارق واقع نمیشه، در تصور ما مفارقه. اگر ما چیزی رو من حیث صحبت ملاحظه کردیم، در خارج دیگه من حیث صحبت واقع نمیشه، در تصور ما من حیث صحبت. اینو میخواد اثبات کنه. این عبارت دلیل بر این مدعه است. حالا دو تا مطلب از خارج عرض بکنم. یکی این که ما وقتی میگوییم که اگر ماهیت مخالطی را، یعنی ماهیت همراه مقارنات را، من حیث هیه ملاحظه کردی، یعنی مقارناتش را ندیدی، ما در این جا حکم میکنیم که این چنین ماهیتی مفارق است. ماهیت مخالط یعنی ماهیت همراه مقارنات. اگر اون خلطش یعنی مقارناتش دیده نشود، ماهیت مفارق است. این مخالط مفارق است. منظورمون از مفارق در اینجا معنای سلبی است، نه معنای عدولی. این مطلب اول دارم توضیح میدم، که وقتی گفتیم ماهیت مخالط اگر من حیث هو لحاظ شود و مقارناتش لحاظ نشود، می شود ماهیتی مفارق. منظورمون از این مفارق معنای سلبی است، نه معنای عدولی. حالا عدولی و سلبی رو توضیح میدم. وقتی میگیم مفارق است، یعنی اون مقارنها رو ندارد. چون لحاظ نکردیم، نه نداشتن مقارنات را دارد. اگر عدولی باشه، معنای عدولی اینه که نداشتن مقارنات را دارد. نداشتن مقارنات را اگر بخوام عربیش کنیم میشه تجرد از مقارنات. به جای نداشتن مقارنات من میگم تجرد از مقارنات. معنای این که مخالط با این لحاظی که عرض شد مفارق است، معناش اینه که مقارنات رو ندارد، نه تجرد از مقارنات رو دارد. اگر بگیم تجرد از مقارنات رو دارد، این عدولیست. اگر بگیم مقارنات رو ندارد، این سلبیست. ما میگیم مخالطی که من حیث هو لحاظ میشود و مقارناتش ندیده گرفته می شود، مقارنات رو در تصور ما ندارد، نه تجرد از مقارنات رو دارد. اگه تجرد از مقارنات رو بگیم دارد، خب میشه موجود مجرد. ولی ما نمیگیم تجرد از مقارنات رو دارد، میگیم مقارنات رو ندارد چون لحاظ نشدند. پس وقتی گفتیم این مخالف با این لحاظ مفارق است، منظورمون اینه. یعنی میخوام سلب کنیم. مفارق معنای سلبی داره، نه معنای عدوی. نمیخوام چیزی رو، نمیخوام سلبی رو اثبات کنیم، میخوام امیر رو سلب کنیم، میخوام مقارنها رو سلب کنیم، نمیخوام سلب از مقارنات رو اثبات کنیم تا نتیجه گرفته شود که پس این ماهیت مخالفی که من حیث هویت فرض شد تجرد از مقارنات دارد، پس مجرد است. این نتیجه رو نمیتونید بگیرید که ما نمیگیم تجرد از مقارنات رو دارد، میگیم مقارنات رو ندارد، یعنی مقارناتش توجه نشده. این مطلب اول، که با این مطلب اول عبارات تقریبا توضیح داده شد. مطلب دوم اینی که برای شی ما دو تا قوام داریم. یکی قوام ماهوی، یکی هم قوام وجودی. شی اگر بخواد وجود بگیره احتیاج به مقدمات وجود داره. اگر هم بخواد ذات پیدا کنه احتیاج به مقدمات ذات داره. یه وقت ما میگیم این شی در قوام ذاتی مفارق است، یعنی در ذاتش احتیاج ندارد به این اشیا. یه وقت میگیم در قوام وجودی مفارق است، یعنی اگر بخواد وجود هم بگیره احتیاج به این اشیا نداره. مثال میزنن روشن بشه. ماهیت انسانی که همراه عوارضه در قوام ذات، این عوارض در قوام ذات ماهیت دخالت ندارند. یعنی انسان اگر بخواد انسان باشه به این عوارض احتیاج نداره، اما در وجود انسان به این عوارض احتیاج داره. پس قوام وجودی انسان به این عوارض هست، ولی قوام ماهوی انسان به این عوارض نیست. قوام ماهوی انسان به اون جنس و فصلشه، به این عوارض نیست. ما ثابت میکنیم که انسان در قوام ماهویش خالی است از عوارض. یعنی اگر بخواد انسان رو تصور بکنید، خالی از عوارض تصورش میکنید، انسان به ماهو و انسان رو. اما اگر انسان به ماهو و انسان رو بخواد در خارج موجودش کنید، نمیتونید خالی از عوارض موجود کنید، این حتما باید همراه عوارض باشه. پس این عوارض قوام وجودی انسان هستند، قوام ماهوی انسان نیستند. یعنی ماهیت انسان متقدم به این عوارض نیست، ولی وجود انسان متقدم به این عوارض هست. شما افلاطونی ها دیدید که انسان در قوام ماهوی احتیاج به این مقارنات نداره، گمان کردید که در قوام وجودی هم احتیاج به مقارنات نداره. یعنی دیدید که ماهیت انسان از این همراه مقارنات نیست، فکر کردید که در خارج هم انسان میتواند بدون مقارنات موجود باشد. وقت گمان کردید که در خارج یک انسان مجرد از مقارنات داریم، در حالی که این اشتباهه. ما فقط ماهیت انسان رو بی مقارن تصور کردیم، چون تصور ماهیت احتیاج به مقارن نداشت. این چنین نبود که ماهیت انسان رو هم بی مقارن موجود بدانیم. نمیتونیم این کار رو بکنیم، زیرا ماهیت انسان در وجود احتیاج به عوارض داره. اگر در وجود احتیاج به عوارض نداشت، حق رو به شما میدادیم، میگفتیم که ماهیت انسان در خارج هم میتواند باشد بدون مقارنات، و نتیجه بگیریم که پس ماهیت مجرد هم یا فرد مجرد از این ماهیت هم در خارج داریم. اما توجه داشته باشید که این عوارض قوام انسان، قوام ماهوی انسان نیستند، اما قوام وجودیش هستند. فرق است بین این که ما شیئی رو در ذاتی دخالت بدهیم و شیعی رو در وجود اون ذات دخالت بدیم. بین این دوتا فرقه. ممکنه ما بگیم این شیع در ذات دخیل نیست و بگیم در وجود ذات دخیله. الان هم همینه داریم میگیم، این عوارض در خود ذات انسان دخیل نیستند اما در وجود ذات انسان دخیلند. پس ما وجود بی عوارض نداریم ولی ماهیت بی عوارض داریم. لذا در تصور میتوانیم ماهیت رو بی عوارض تصور کنیم، چون در تصور ما اون ماهیت رو کار داریم. اما در وجود خارجی ماهیت بدون عوارض نخواهیم داشت، یا به تعبیر دیگه ماهیت مجرد یا فردی از ماهیت فرد مجردی از ماهیت نخواهیم داشت. توجه میکنید این مطلب هم همون مطالب قبلیه، منتها داره به عبارت دیگه بیان میشه، به عبارت فنی‌تر، عبارت مشکل‌تر. پس مطلب رو جمع کنم. مطلب این شد که اگر ماهیتی مخالط بود و ما اون ماهیت مخالط رو من حیث هویت فرض کردیم، این ماهیت مخالط اگر من حیث هویت فرض شود مقایر است با همون ماهیت وقتی مخالط باشد. ماهیت مخالط وقتی من حیث هویت فرض می شود مقایر است با ماهیت وقتی مخالط باشد، چون ما من حیث هویت که فرض شد یعنی لا به شرط، مخالط باشد یعنی به شرط شی، لا به شرط با به شرط شی مقایره. پس ماهیت مخالط وقتی که من حیث هویت فرض می شود یعنی لا به شرط فرض می شود مقایر است با ماهیت مخالط یعنی به شرط شی، مقایر است و مفارق است. مفارق است یعنی اون خلط ها رو، اون مقارنات رو، اون عوارض رو ندارد، نه این که تجرد از اون عوارض رو دارد. اگه تجرد از عوارض رو داشته باشه میشه مجرد، ولی ما فقط میگیم اون عوارض رو ندارد. نداشتن دلیل تجرد نیست. ما توجه نکردیم، ندارد چون ما توجه نکردیم، نه این که ندارد چون تجرد از این عوارض رو دارد تا بشه این ماهیت مجرد. فکر میکنم با این توضیحات که دادم دیگه مطلب روشن شده باشه. فإن المخالط من حیث هو و هو، یعنی انسان ماهیت مخالط، حالا ما مثال به انسان میزنیم، فإن المخالط یعنی انسانی که مخالط هست با عوارض و به شرط شیء است. اگر من حیث هو و هو باشد یعنی لا به شرط دیده شود، اون مخالطاش، اون مقارناش، اون عوارضاش ندیده گرفته بشه، این چنین مخالطی که من حیث هو و هو ملاحظه شد و لا به شرط شد غیرون یعنی مغایرون با خود مخالطی که مقارناتش ملاحظه می شود یعنی با به شرط شد. مفارقون یعنی این مخالطی که من حیث هو و هو ملاحظه شده مفارقه. مفارقه یعنی چی؟ یعنی مفارقه علی جهت سلب، مفارقه یعنی ندارد، این معنای سلبه. لا علی جهت العدول، نه این که نداشتن رو دارد، این عدول اینه معناش، ناداری رو دارد درست نیست. من علی جهت سلب درست، یعنی فقط ندارد، مقارنات رو ندارد، یعنی ما ملاحظه نکردیم چون من حیث هو است دیگه، من حیث هو است مقارنات رو نداره. نه علی جهت العدول، نه اینکه ناداری این مقارنات رو دارد یا به تعبیر دیگه تجرد از این مقارنات رو دارد، که اگر تجرد از مقارنات رو داشته باشه میشه مجرد، میشه یه فرد مجرد خارجی. پس مفارقون، این مخالط وقتی من حیث هو و هو ملاحظه می شود غیرون یعنی مغایرون ز خود مخالطی که من حیث هو و هو ملاحظه نشده. مفارقون، مفارقون یعنی و مفارقون، مفارقه است یعنی ندارد، کیو ندارد؟ عوارض رو، مقارنات رو، اون خلط رو، یا به تعبیر محشین مای خالط رو ندارد. علاجهت سر یا به تعبیر ملاولیا ما یخالطه در حقیقت او این ماهیت و در ذات این ماهیت و در حد این ماهیت دخالت ندارد. اگر دخالت داشت شما ماهیت رو نمیتونستید بدون مقارنات تصور کنید، در حالی که بدون مقارنات تصورش میکنید پس معلوم میشه اون مقارنات دخالتی در این ذات ندارن که به شما اجازه داده میشه این ذات رو بدون اون مقارنات تصور کنید. یا علا جهت العدول، یعنی نگویید انفکاک عن المخالط ثابتون لچنین ماهیتی که من حسویه تصور شده، نگید انفکاک و تجرد ثابتون له، که اگر بگید انفکاش و تجرد ثابتون له معنیش اینه که این ماهیت من حیثویه انفکاکش فقط لحاظ نشده بلکه انفکاک برای ثابته، انفکاک از مقارنات یعنی واقعا نداره، یعنی واقعا انفکاک از مقارنات براش حاصله، یعنی ماهیتیست منفک از مقارنات، یعنی این انفکاک از مقارنات تو ذاتشه، به طوری که چه شما تصورش بکنید منفک تصورش میکنید، چه در خارج بخواد موجود بشه منفک موجود میشود و خوشی این فرد مجرد. اینطوری نگید لا علا جهت العدول الذي يفهم منه المفارقه بالقوام، عدولی که از این عدول مفارقت بالقوام فهمیده میشه. مفارقت بالقوام یعنی مجرد بودن در قوام وجودی یا در قوام ماهوی که در ماهیتش مفارق است، قهرن در وجودش هم مفارق است. اینطوری فهمیده نمیشه، اینطوری ما اراده نمی کنیم. وقتی میگیم مخالط رو یعنی انسان همراه با عوارض رو من حیث هو و ملاحظه می کنیم، این به معنای اینه که مفارقات رو ندارد، نه تجرد از مفارقات رو دارد. اگر تجرد از مفارقات رو داشته باشد معنیش اینه که در قوامش مجرد است، هم در قوام ماهوی هم در قوام وجودی، چون در قوام ماهوی مجرد باشه در وجودش هم مجرد خواهد بود. خب حاصل این کلامی که مصنف در اینجا گفت که کلام سنگینی بود و توضیحش داده میشه و روشن شده، حاصل این کلام این بود که ما اگر یک ماهیت مخالط مثلا انسان مخالط داشته باشیم میتونیم بخشی از این ماهیت رو تصور کنیم بخش دیگرش رو قطع نظر کنیم. به تعبیر دیگه که به تعبیر بهتریه، اگر چیزی از دو امر فراهم شده بود ما میتونیم یکیش رو ادراک کنیم و قصد کنیم، یکی دیگر رو کنار بذاریم و ازش قطع نظر کنیم. در ماهیت مخالط ما یک ماهیت داریم و یه مشت عوارض، پس دو چیز داریم، یکی ماهیت یکی هم عوارض. ما میتوانیم در تصورمون یکی از این دو چیز رو داشته باشیم یکی دیگرش رو نداشته باشیم، یعنی ماهیت رو داشته باشیم عوارض نداشته باشیم، به این معنا که تصور کنیم ماهیت رو و قطع نظر کنیم از عوارض، یا به تعبیر خودشون قصد کنیم به ماهیت قصد نکنیم به عوارض. در تصورمون این کارو میتونیم بکنیم ولی در وجود نه، در وجود این دوتا رو نمیشه از هم جدا کرد، در وجود ماهیت باید همراه اون عوارض باشه، نمیتونیم ماهیت از اون عوارض جدا کنیم. در تصور چرا میتونیم، اما در قوام ماهوی میتونیم، در قوام وجودی نمیتونیم. یعنی در وجود این دوتا باید با هم باشن، معیت دارند، ماهیت با عوارض در وجود معیت دارند. اگه در وجود میتونستیم این دوتا رو از هم جدا کنیم ماهیتی که خالی از عوارض بود داشتیم، قهرن میتونستیم بگیم فرد مجرد داریم، یعنی فردی که مقارنات و عوارض رو نداره. ولی ما در وجود نمیتونیم جدا کنیم که ماهیت رو داشته باشیم عوارض رو نداشته باشیم، بلکه در وجود این هر دو با هم. پس خلاصه این مطلب ایشون این شد که ما در ماهیت مخالف دو چیز داریم، این ماهیت دو چیز رو در تصور میتونیم از هم جدا کنیم، در وجود نمیتونیم جدا کنیم. همین مطلبی که الان اصلا الان داره میگه که عبارتی که میخوام بخونم میخواد بگه در تصور میتونیم این دوتا رو از هم جدا کنیم ولی در وجود نمیتونیم. و لیسه اثر علینا ان نقصد واحدا من الاثنین، حالا بل ادراک و بغیر ذالک من الاحوال بعدا توضیح میدم. عبارت اینطوری بشه با اون حس بل ادراک و بغیر ذالک من الاحوال، عبارت اینطور میشه: لیس یأثر علینا ان نقصد واحدا من الاسمین. یعنی یه دو چیز با هم اند، ما یکی از این دو چیز رو قصد میکنیم، این بر ما مشکل نیست که بتوانیم دو چیز رو از دو چیز یک چیز رو قصد کنیم، ولی شدنی نیست که این دو چیزی که با هم اند بدون هم وجود بگیرن. بله در تصور و در قصد میتونیم یکی رو قصد کنیم تصور کنیم، یکی دیگر رو قصد و تصور نکنیم، اما در وجود این دو تا باید همراه هم باشن. پس ماهیت و عوارض رو میتونیم یکی رو قصد کنیم، یکی دیگر رو قصد نکنیم، ولی در وجود نمیتونیم این دو تا رو از هم جدا کنیم که ماهیت بدون عوارض بشه وقت مجرد بشه. نقصد بالادراک او بغیر ذلک من الاحوال. گاهی ما توی ذهن خودمون یک مرکبی رو میاریم و یکی از این دو جزءش رو قصد میکنیم، جزء دیگر رو قصد نمیکنیم، فقط ادراک، چیز دیگه نداریم. تو ادراکمون یکی از اینا رو میاریم، یکی دیگر رو نمیاریم. یک بار علاوه بر ادراک تحلیلم میکنیم، ادراک میکنیم، تحلیلم میکنیم، یعنی واقعا جدا میکنیم، جدا میکنیم و یکیشو لحاظ میکنیم، یکی دیگرشو کنار میذاریم. گاهی علاوه بر ادراک و تحلیل تلفظم میکنیم، میگیم ماهیت بله، عوارض نه. بالاخره شدنیست، حالا چه با ادراک تنها چه با حالات دیگر، تحلیل، تلفظ، با هر صورتی شدنیست که شما از دو چیز یک چیزش را قصد کنید، یکی دیگر را قصد نکنید. ولی شدنی نیست که این دوتایی که در وجود با همند در وجود از هم جدا شوند. در قصد ممکن از هم جدا شوند، یکی متعلق قصدتون واقع بشه، یکی دیگر متعلق واقع نشه، اما در وجود این دوتا را از هم جدا کنید نمیشه. لیسه اثر علینا ان نقصد به سبب ادراک یا به غیر ادراک من الاحوال که توضیح دادم، مشکل نیست بر ما که قصد کنیم واحدا من الاسمینی رو که لیس من شأنه ان یفارق صاحبه قواما. یکی از دوتایی رو که شأن اون یکی این نیست که با اون دومی از اون دومی جدا شود به لحاظ قوام وجودی. به لحاظ قوام ماهوی میتونه جدا بشه، اما به لحاظ قوام وجودی نمیتونه جدا بشه. این قواما در اینجا منظور قوام وجودیه. مشکل نیست بر ما که یکی از دوتا را قصد کنیم، اون یکی که شأنش این است که مفارقت نکند با صاحب و همراهش، یعنی با اون دومی مفارقت نکند به لحاظ قوام و قوام وجودی، بر ما مشکل نیست که یکی از دو چیزی را که چنین حالتی دارند ما جدا تصور کنیم، ولو در خارج با هم. و این فارقه حدن و معنن و حقیقتن، یعنی یکی رو که شأنش این است که در وجود از اون دومی جدا نمی شود ولو در حد و معنا و حقیقت از اون دومی جدا شود. مثلا انسان در وجود از عوارض جدا نمی شه ولو در حد و در معنا و در حقیقت خود این انسان از عوارض جدا بشه، چون عوارض در حقیقت انسان دخیل نیست، در حد و معنای انسان دخیل نیست. پس یکی از این دو شی که انسانیت مثلا تصور می شود بدون اون دومی و شأن این انسانیت هم که تصور شده این است که با همراهش که عوارضه قوامن، این به لحاظ وجود جدا نمی شود ولو به لحاظ حد و معنا و حقیقت جدا می شود. چرا به لحاظ حد جدا میشه؟ از کانت حقیقته لیست مدخولتن فی حقیقت الاخر. حقیقت یکی در حقیقت دیگری داخل نیست، یعنی این دوتا حقیقتاشون به هم گره نخورده، وجودشون به هم گره خورده، معیت وجودی دارن، معیت حقیقتی ندارن، یعنی دوتایی حقیقتشون به هم دیگه مرتبط نیست که نتونیم حقیقت یکی رو بدون حقیقت دیگری تصور کنیم. چون حقیقت ها به هم مرتبط نیست میتونیم حقیقت یکی رو بدون حقیقت دیگری تصور کنیم، ولی وجود ها به هم مرتبطن، چون وجود ها به هم مرتبطن یکی رو بدون دیگری نمیتونیم موجود ببینیم. از کانت حقیقت یکی لیست مدخولتن فی حقیقت دیگری، زیرا معیت موجب مقارنت در وجود می شود. دقت کنید عبارت چطوری معنا می کنه. زیرا معیت موجب مقارنت در وجود می شود، نه موجب مداخله در معانی بشود. یعنی این چنین نیست که اگر دو چیز همراه هم موجود شدن، یکی در معنا و حقیقت دیگری هم مداخله کنه، بلکه نه، فقط در وجود همراه همند، معیت وجودی دارند، در وجود باید با هم همراه باشن، در معنای یکی در معنی دیگری لازم نیست دخالت کنه. خب خلاصه این اشکال اول این شد که شما ماهیتی رو اگر من حیث هو لحاظ کردید جا داره، مشکلی نداره، ولی در وجود نمیتوانید این ماهیت رو من حیث هویه موجود ببینید. در وجود این ماهیت همراه با مقارناته، پس در وجود حتما مادیه، چون همراه با مقارنات ماده است. در وجود مجرد نیست، در حالی که شما همین ماهیت رو در وجود مجرد گرفتید. اشتباهتون این بود که فکر کردین چون مجرد تصورش کردید مجرد هم واقعی می شود، مجرد هم وجود می گیرد، در حالی که اینجوری نیست. این سبب اول از پنج سببی که باعث اشتباه این آقای می شده. سبب دوم اینه که اینها انسانیت رو واحد دیدن، گفتن که انسانیت تنها به نعت وحدت موجوده. یعنی افلاطون اینطوری فکر کرده انسانیت واحد به نعت وحدت موجوده، یعنی ما در جهان یه انسانیت، یک دونه انسانیت داریم، یه فرد که فقط انسانیت داره، هیچ چی دیگه همراهش نیست. ما معتقدیم که افراد انسانیتن به علاوه عوارض. ایشون یه فردی پیدا کرده که فقط انسانیته، هیچ عوارض همراهش نیست. گفته این انسانیت واحد در خارج به نعت وحدت موجوده، و چون انسانیت خالی از مقارناته پس مجرده. بنابراین یه فرد مجرد از انسان رو مثلا در خارج داریم. این تمام حرف افلاطونه که انسان رو به نعت وحدت در خارج موجود دیده. ما به اون میگیم که منظورت از این وحدت چیه؟ انسان به نعت وحدت در خارج موجوده، منظورت به وحدت نوعیه یا وحدت شخصیه؟ یعنی انسانیت به عنوان یک شخص در خارج موجوده یا به عنوان یک نوع در خارج هست؟ اگه به اینکه به عنوان یک شخص موجوده غلطه. ما یک شخص کلی انسانی رو که نسبتش به تمام افراد مساوی باشه نداریم. اگه به اینکه به عنوان یک نوع موجوده، یه واحد نوعی موجوده، وقت واحد نوعی متکثره به تکثر اشخاصش، پس ما یه انسانیت واحد شخصی پیدا نکردیم، یه انسانیت نوعی پیدا کردیم که به تکثر اشخاصش متکثر میشه. در هر شخصی یه فردی از انسانیت نوعی موجوده، در زد یه فردی از انسانیت نوعی موجوده، در ام یه فردی دیگه، در بک یه فردی دیگه و هاکسا. پس اگر مراد از این که میگه انسانیت واحد در خارج موجوده، انسانیت به نعت وحدت شخصی باشه که غلطه. اگر انسانیت به نعت وحدت نوعی باشه درسته، ولی منظور شما برآورده نمیشه، چون انسانیت به نعت وحدت نوعی در اشخاصش ظاهر میشود، اشخاص که همه مادی هست. این واحد نوعی اشخاص متعدد مادی پیدا میکنه، یعنی در همه جا همراه اشخاص موجوده، یعنی همراه عوارض موجوده، تک و خالی از عوارض نیست. این خلاصه سبب ثانی است. سبب ثانی اشتباه اونها این بوده که اونها وحدت نوعی را با وحدت شخصی خلط کردن، دیدن که انسان واحد در خارج موجوده، ولی نفهمیدن که این انسان واحد به وحدت نوعی است که متکثر است به تکثر اشخاصش، نه واحد به وحدت شخصی که یک انسان شخص واحد برهنه از عوارض در خارج داریم. اونا فکر کردن که واحد به وحدت شخصی است و گمان کردن که یک انسان برهنه از عوارض در خارج به عنوان یک شخص داریم و گفتن شخص مجرد تو خارج هست. این خلاصه سبب دومه. منتها خب ابن سینا مفصل اینو بحث کرده، منم باید مفصل بحث کنم. ابن سینا میگه اگر انسان واحد رو واحد به وحدت شخصی بگیری و بگی که انسان‌های مادی که در خارج موجودند همه تحت تدبیر این انسانند، معنیش اینه که تو یک انسان رو، انسان واحد رو به عنوان پدر قرار داده باشی و تمام افراد مادی رو اولاد او گرفته باشی، وقت نسبت اب واحد به ابنای متعدد میشه. اما اگر انسان واحد رو واحد به وحدت نوعی گرفتی که با تکثر افرادش متکثر شود، مثل این است که این انسان رو نسبت به افراد مادی پدر قرار داده باشی، ولی نه یک پدر بلکه پدران متعدد برای اولاد متعدد. چون این انسان که کلی واحد کلی است، واحد نوعی است، در هر فردی همراه عوارض حضور داره، در زید هم حضور داره، در زید عین زیده، در امر عین امره، در بخش عین بخشه و هاکذا. اون وقت مثل اینه که همونطور که پدران متعدد به فرزندان متعدد نسبت دارن، انسانیت متعدد هم در انسانهای متعدد حضور داره. پس اگر شما انسان واحد رو واحد به وحدت شخصی قرار بدید، اون انسان رو نسبت به افراد مادی انسان به منزله اب واحد نسبت به اولاد متعدد قرار دادید، و اگر انسان واحد رو واحد به وحدت نوعی قرار بدید، معناش اینه که این انسان واحد رو نسبت به افراد مادی مثل آباء متعدد نسبت به اولاد متعدد قرار دادید. ولی اون اولی غلطه، دومی درسته. نسبت اب واحد به اولاد اشکال نداره، ولی این که شما انسان واحد رو نسبتش به افراد، انسان واحد نسبت به افراد رو از قبیل اب واحد نسبت به اولاد قرار بدید اشکال داره، چون واحد شخصی نمیتواند به این همه افراد نسبت مساوی داشته باشه. چون اگر به این فردی که دارای این خاصیت نسبت داشت، به فردی که دارای خاصیت مقابله نمیتونه نسبت داشته باشه، اگه فرد باشه. اگه نوع باشه نه، نوع باشه چون تکثر داره در باطن، میتواند هم به فردی که این خاصیت رو داره ارتباط داشته باشه، هم به فردی که خاصیت مقابله داره ارتباط داشته باشه. پس وحدت انسان رو وحدت نوعی بگیرید، نه وحدت شخصی. انسان من حیث هو رو، وحدت انسان من حیث هو رو وحدت شخصی قرار ندید، وحدت نوعی قرار بدید. اگر وحدتش رو وحدت نوعی قرار دادید، دیگه نمیتونید یک انسان مجردی در خارج قائل بشید، بلکه این انسان، انسان به واحد به وحدت نوعی در همین افراد مادی انسان حضور پیدا میکنه و در هر فردی عین همون فرد میشه، در زید عین زید میشه، در امر عین امر میشه. یه انسان بیرونی دیگه نخواهید داشت، خالی از این افراد، جدای از این افراد یه انسانی نخواهید داشت. در حالی که اگر واحدش بگیرید به وحدت شخصی، یه انسان کلی مجردی جدای از این افراد مادی پیدا خواهد شد. شما اینو اجازه نمیدید. شما وحدت نوعی رو که برای انسان هست خلق کردید و وحدت شخصی، وحدت نوعی واقعا برای انسان هست. شما فکر کردید وحدت شخصی برایش هست، یعنی یک شخص انسانی رو که خالی از همه عوارض باشد و به تمام افراد مادی نسبت مساوی داشته باشد، مثل اب واحد که با اولاد متعدد نسبت مساوی دارد قرار دادید. یعنی همچین انسانی قائل شدید و معتقد شدید که انسان مجرد در خارج دارید. بعد ابن سینا توضیح بیشتری در این زمینه باز ذکر میکنه که وقتی رسیدیم عرض میکنه، این تیکه رو که خارج گفتم بخونم. و سبب و ثانی، اشتباه دومی که اینها دارن، غلط هم فی امر الواحد، اشتباهی است که در واحد برشون رخ داده که واحد رو واحد شخصی گرفتن در حالی که در واقع این واحد واحد نوعی بوده. فا اینا ازا قلنا الانسانی ان الانسانی معنن واحدون، اگر ما بگیم انسانیت معنی واحده که درست هم گفتیم انسانیت معنی واحده، لم نذهب فیه، لم نذهب تصحب درست نیست، لم نذهب فیه الا انه معنن واحدون و هو به اینه یوجد فی کثیرین، نمی رویم در این معنای واحد که انسانیت است به این که شعنین است، به این که این معنا معنای واحدی است که به عینه در کثیرین یافت می شود. یعنی واحد شخصی قائل نیستیم، معنای واحدی که هو به عینه، یعنی به شخصه، هو به شخصه در کثیرین یافت بشه. ما شخص قائل نیستیم که این شخص تو کثیرین یافت بشه، ما نوع قائلیم، وحدت نوعی قائلیم نه وحدت شخصی. که اگر شخص واحد باشد و در کثیرین یافت شود، فیتکثر بالاضافه، با اضافه تکثر پیدا میکنه. این شخص واحد اگر اضافه به زید پیدا کنه میشود یکی، اضافه به ان پیدا کنه میشه یکی دیگه، که تکثرش با خودش نیست، خودش متکثر نیست، چون شخص واحده، شخص واحده که نمیشه متکثرش کرد، با اضافه متکثرش میکنیم، اضافهش میدیم به زید میشه یه فرد، اضافهش میدیم به ان میشه یه فرد دیگه. برخلاف نوعی، برخلاف وحدت نوعی که با اضافه تکثر پیدا نمیکنه، با حضور در افراد تکثر پیدا میکنه، چون افراد متکثر داره متکثر میشه، نه چون اضافه به افراد پیدا میکنه متکثر میشه. واحد شخصی اگه بخواد متکثر بشه با اضافه به غیر باید متکثر بشه، اما واحد نوعی اگه بخواد متکثر بشه با داشتن افراد متکثر میشه. ایشون میخواد بگه ما قائل نمیشیم در این معنا که این معنا به شخصه در کثیرین موجود است و در نتیجه با اضافه متکثر میشه، که بشود از قبیل عب واحد که یکون لکثیرین، یک پدر برای اولاد متعدد، یک پدر برای اولاد متعدد ممکنه، اما واحد شخصی، ماهیت واحد به وحدت شخصی برای افراد متعدد ممکن نیست. بل هو، یعنی این معنای واحدی که برای انسانیت قائلیم، کل آباء لابناء متفرقین، مثل آباء متعدد برای ابناء متفرق یعنی متعدد، که آبا هم چند تاست، ابنا هم چند تاست، هر ابی مال یک ابنه. اینجا هم انسانیت واحد به وحدت نوعی است، هر شخص انسانی مال یک فرد انسانه، نه یک شخص انسانی مال همه افراد باشه، نوع انسان مال همه افراده. این نوع منحل میشه بهش اشخاصی و هر شخصی از انسان در یه فردی حاصله. وقتی که شما یه شخص مجرد بیرونی پیدا نمی کنید، در حالی که اگر در انسانیت رو واحد به وحدت شخصی می گرفتید، یه شخص خارجی پیدا می شدید که فقط انسان بود، عوارض نداشت، وقتی نسبتش به این صاحبان عوارض با اضافه حاصل می شد و خودش هم با این اضافه متکثر می شد، در حالی که اشتباه کردید، ما واحد به وحدت انسانیت رو واحد به وحدت شخصی در خارج نداریم، انسانیت واحد به وحدت نوعی رو در خارج داریم که در حقیقت در ضمن اشخاصش موجوده نه بیرون از اشخاص. اگر واحد به وحدت شخصی باشد بیرون از اشخاص موجوده که به اشخاص فقط اضافه پیدا میکنه، اما اگر واحد وحدت نوعی باشه در ضمن اشخاص موجوده، دیگه چیزی بیرون از اشخاص ما نداریم، همین اشخاص مادی در جهان هستند. فقط استقصینا القول فی هذا فی مواضع اخر، در مواضع دیگر ما در این بحث به طور استقصا به طور کامل بحث کردیم. استقصا یعنی بحث رو به نهایت رسوندیم، به کمال رسوندیم، یعنی کاملا بحث کردیم در جای دیگر. خب حالا ایشون یعنی مصنف مطلب رو طوری توضیح میده که شبهه کاملا برطرف بشه. میگه وقتی ما میگوییم اشیاء کثیره ای رو میبینیم، میگیم معنای این اشیاء واحد است، مرادمون چیه؟ یعنی یک واحد شخصی از این اشیاء در خارج هست یا نه یک واحد نوعی در خارج هست؟ اینو میخواد توضیح بده. ما وقتی که انسان ها رو نگاه میکنیم میگیم این انسان ها معنای واحد دارن، در یه معنا مشترکند، در نوعشون مشترکند، در معنا انسانیت با هم مشترکند. این منظورمون از این که این اشخاص کثیر معنای واحد دارن چیه؟ افلاطون گمان کرده که وقتی ما میگیم انسان های کثیر معنای واحد دارن، یعنی یک انسان واحد به وحدت شخصی در خارج دارن، وقت معتقد شده به یه واحد شخصی در خارج که بشه مجرد. در حالی که ما وقتی میگیم اشیاء کثیر معنای واحد دارن، مرادمون چیز دیگه است غیر از اونی که ایشون گمان کرده. مرادمون این است که در خارج چه در ذهن، در هر دو تبیین میکنیم، هم در خارج بیان میکنیم مطلب رو، هم در ذهن بیان میکنیم. در خارج اگر ماده ای آماده پذیرش صورت انسانی بود و ما صورت انسانی رو بر اون ماده وارد کردیم و اون ماده متصور شد به صورت انسانی، بار دوم اگر صورت انسانی دیگری رو بدون عوارض فقط صورت انسانی بر این ماده وارد کردیم، نقش جدیدی بر این ماده و صورت جدیدی بر این ماده پیدا نمیشه. این ماده در خارج همون صورت اولی رو که گرفت، با گرفتن صورت‌های بعدی اون صورت اولی رو تکرار میکنه، نه صورت جدید بگیره. مثل مومی که نقشی بر اون موم بیاندازید، با مهر دیگر که همون نقش رو داره دوباره روی این موم بزنید، نقش جدیدی نمیفته. همون نقشی که مهر قبلی انداخته، این مهر دوم هم همون نقش رو میندازه، مهر سوم هم همون نقش رو میندازه و هاشه. این معنای این است که اشیاء کثیر معنای واحد دارند در خارج. یعنی اگر یک ماده آماده داشته باشید، صورت انسانی رو که بر او وارد کردید اون صورت رو میپذیره، صورت دوم انسانی رو که وارد کردید تکرار نمیکنه، یعنی تعدد پیدا نمیشه، همون رو دوباره ظاهر میکنه، همون صورت قبلی رو ظاهر میکنه. برخلاف اونجا که این صورت انسانی رو همراه عوارض وارد کنید، یعنی صورت انسانی رو وارد نکنید، صورت زید رو وارد کنید. وقتی صورت زید رو وارد کردین، این ماده صورت زید رو میپذیره. بعد که صورت امر رو وارد کردید، صورت دوم میاد، همون صورت قبلی تکرار نمیشه، صورت دوم میاد. پس اگر صورت انسانی رو به تنهایی چند بار بر این ماده وارد کردی، همون صورت اوله دیگه، تکرار چند تا صورت نمیشه. اما اگر با عوارض وارد کردی دیگه صورت تکرار میشه و متعدد میشه. بنابراین انسانیت واحد است، معنای واحدی است بین این متکثرها، ولی انسانیت به علاوه عوارض واحد نیست. انسانیت به علاوه عوارض در این چیزی است، در اون یکی دیگه چیزی دیگره، در اون سومی چیزی دیگره و هاکذا. پس انسانیت همراه با عوارض واحد نیست، متعدد به تعدد افراد. اما انسانیت تنها واحده، یعنی در همه انسان‌ها مشترکه. به این معنا که اگر در یک ماده این انسانیت رو وارد کردی قبول میکنه، در همون ماده اگر بخوای انسانیت دوم رو وارد کنی چیز جدید قبول نمی کنه، همون قبلی رو داره ظاهر می کنه. این مال خارج. اما در ذهن، در ذهن این که میگیم اشیاء متعدد معنای واحد دارن، معناش اینه که اگر شما شعی رو در ذهن تصور کردید، دو مرتبه خواستید مثلا انسانیت رو، انسانیت تنها رو بدون عوارض رو در ذهن تصور کردید، خب یه چیزی تو ذهنتون میاد، صورت انسانی در ذهنتون میاد. اگر دو مرتبه خواستید انسانیت شخص دیگری رو، فقط انسانیتش رو نه عوارضش رو، فقط انسانیتش رو خواستید تصور کنید، دو مرتبه صورت جدیدی تو ذهن شما ترسیم نمیشه، همون صورت قبلی است. در خلاف اونجایی که بخواد انسانیت رو با عوارض تصور کنید، یعنی انسانیت در زید رو با عوارض زیدیت، انسانیت در امر رو با عوارض امریت تصور کنید، وقتی زید رو تصور کردید صورتی در ذهنتون میاد، امر رو تصور کردید صورت دیگه تو ذهنتون میاد. پس اگر این ماهیت رو با عوارض تصور کنید، صورت‌های متعدد تصور میشه. اما اگر بدون عوارض تصور کنید، خود انسانیت کلی رو تصور کنید، خود ماهیت منهی سوهیه رو تصور کنید، صورت‌ها تکرار نمیشه، یک صورته. صورت بعدی که میاد رو همون صورت قبلی میفته و چیز جدیدی اضافه نمی‌کنه. پس توجه کردید هم این عبارت رو که میگیم انسانیت چه مشترک بین این افراد است، معنایی واحد، اینو معنا کردیم، هم به لحاظ خارج معنا کردیم، هم به لحاظ ذهن. به لحاظ خارج گفتیم ماده‌ای که این انسانیت رو میپذیرد یک بار این انسانیت میپذیره، بارهای بعدی دیگه صورتهای جدید رو اظهار نمیکنه، یعنی همون یه صورته. این مال خارج. در ذهن هم گفتیم اگر در ذهن تصور کردید انسانیت رو، یه صورت از این انسانیت پیدا کردید، در تصورات بعدیتون صورت تکرار نمیشه، همون صورت قبلی دوباره تاکید میشه، یعنی صورت جدید که میاد روی اون صورت قدیم میفته. ولی اگر با عوارض همراه کردید این انسانیت رو، چه در خارج چه در ذهن، تعدد درست میشه. پس معنای این که اشیاء کثیر دارای معنای واحدن اینه، نه اینکه دارای شخص واحدن که نسبت این شخص به تمام علی‌السریع است و این شخص با اضافه به اشخاص متکثر میشه. تا شما یه شخص مجردی که نسبتش به تمام افرادش مساوی داشته باشی، چون افلاطون همونطور که اول عرض کردم اعتقادش اینه، میگه ما یه شخص مجردی که اسمش انسان است در خارج داریم که شخص هم هست و نسبتش به تمام افراد مادی علی‌السریع است. این در صورتی درست میشه که عرض کردم، در صورتی درست میشه که ما وحدت رو وحدت شخصی میگیریم و بگیم مراد از این که اشیاء متعدد معنای واحد دارن اینه که شخص واحدی در خارج هست که نسبتش به تمام اشخاص خارجی واحد است و یکسان است. اگر اینطور بگیم حرف شما درسته، ولی ما اینطور نمیگیم. ما میگیم که اشیاء کثیره که معنای واحد دارن و در معنای واحد شریکن، مراد اینه که چه در خارج چه در ذهن اون معنای واحد تکرار نمیشه و بیان کرد. فهؤلاء لم يعلموا که انا نقول الاشیاء کثیره ان معناها واحدون. این ان معناها واحدون مفعول نقول است، مقول نقول است. ما نسبت به اشیاء کثیره میگیم معنای این اشیاء واحد است و نعنی به ذلک، قصد میکنیم به این گفتمون این که ای واحد منها، یعنی هر یک از این اشیاء کثیره، لو توهمناه، یعنی لو فرضناه، هر یک از این اشیاء کثیره رو فرض کنیم سابقا الی مادتین، سابقا الی مادتین یعنی قبل از بقیه وارد ماده بشود. کدوم ماده؟ ماده ای که هیه بالحالت التی للآخر، ضمیر هیه برمی‌گرده به ماده و کل هیه بالحالت التی للآخر صفت ماده است. یه واحد منها مثلا فرض کنید زه لیل آخر مثلا فرض کنید امر، ماده حالتی دارد، مثلا قد خاص، رنگ خاص، عوارض خاص، این حالت یعنی عوارض. اگر عوارضی که بر این ماده وارد شده، عوارض امر مثلا، همون عوارضی باشد که برای زید است، فرق نکنه، عوارض فرق نداشته باشه، ماده همون حالتی رو دارد که للآخر است. یعنی از نظر عوارض، عوارض و حالاتش فرق نکنه، فقط انسانیت ها که میاد متعدد بشه. این عبارت اشاره داره به همون مثالی که از خارج از شده. اگر یعنی ماده طوری باشد که به لحاظ عوارض تفاوت نکنه، همون حالتی رو که در پذیرش انسانیت زید داشت، همون حالت رو هم در وقت پذیرش انسانیت هم داشته باشه، حالت ها یعنی عوارض ها فرق نکنند. وقتی این انسانیت اولی که میاد نقشی بر این ماده میندازه، انسانیت دوم که میاد همون نقش رو میندازه، نقش جدید نمیندازه. اما اگر دقت کنید، اما اگر این ماده حالتاش فرق کنه، یعنی اون عوارضش فرق کنه، نقش اول که میاد نقشی میندازه، نقش دوم که میاد نقش جدید میندازه، چون عوارضش داره فرق میکنه. پس ایشون یعنی مصنف میخواد بگه که نقش دوم همون نقش اوله، پس باید فرض کنه که ماده عوارضش فرق نمیکنه. یعنی ماده عوارضش یکیه، هیچ تفاوتی نداره، فقط نقش انسان رو چند بار میپذیره و چند بار که پذیرفت نقوش متعدد درست نمی کنه، همون نقش واحد رو تأکید می کنه. نمی دونم مطلب رو تونستم بگم یا نه. این ماده که مادهی که بالحالت التی للآخر، حالت یعنی عوارض، همون عوارضی رو که با قبول صورت اولی داشت یا با قبول صورت با یه صورت داشت، در حال قبول صورت بعدی هم همون حالت رو داشته باشد، در فرض قبول صورت بعدی هم همون حالت داشته باشه. حالت ها عوض نشن، حالت های عوارض، عوارض عوض نشن، فقط انسانیت متعددن بیاد. در چنین حالتی صورت جدیدی برای ماده پیدا نمیشه، همون صورت اولی که پیدا شده بود دوباره تأکید میشه. اما اگر ماده بالحالت التی للآخر نباشه، برای این شی حالتی دارد، برای شیء بعدی که میخواد قبول کنه حالت دیگری پیدا میکنه، معناش اینه که انسان داره با عوارضش میاد رو ماده، اون انسان دیگه هم با عوارضش که حالت دیگر است میاد رو ماده، وقت ماده حالتاش فرق میکنه. وقتی حالتاش فرق کرد، صورتی رو که این ماده میپذیره صورتهای مختلفه، دیگه صورت واحد نیست. پس اگر این ماده بخواد صورت واحد بپذیره، حتما باید شرط کنیم که حالت این ماده در حین پذیرش این صورت با حالت این ماده در حین پذیرش صورت بعدی یکی باشه، حالت ها یعنی عوارض ها یکی باشه، فقط صورت های انسانیت ها متعدد بشه. در چنین حالتی ماده صورت های مختلف ظاهر نمی کنه، فقط همون صورت واحدی رو که اول اظهار کرده بعدن هم همون اظهار می کنه. و نه انی به ذالک قصد میکنیم به این حرفی که زدیم، این که ایه واحد منها، هر یک از این اشیاء کثیره، لو توهمناه، یعنی لو فرضناه سابقا الی مادتن، که این ماده بالحالت التی للآخر همون حالتی رو دارد که در وقت پذیرش شیء دیگر خواهد داشت، یعنی حالتها یکیه، عوارض یکیه. اگر چنین حالتی، اگر چنین وضعی اتفاق میفته، کان یحصل منها، کان یحصل از اون واحد، هاذا شخص الواحد، همین شخص واحدی که قبلا پیدا شد. اینشون میخواد بگه یک شخصی روی مادهی واقع شد، حالتی هم برای ماده درست کرد، بعد شخص دیگری آمد با همون حالات، حالت عوض نکرد، فقط شخص دیگری از انسانیت آمد، این انسانیت دوم همون صورتی رو می سازد که اولی ساخت، دیگه صورت دومی ساخته نمیشه. این معنای واحد بودن معنا در اشیاء کثیر است. این که میگیم اشیاء کثیر معنای واحد دارن، منظورمون همینه که اگر روی ماده آمدند صورتهای متعدد نسازند. و کذالک اون توضیحی که قبلا دادیم مربوط به خارج بود، یعنی در خارج اگر ماده‌ای داشتیم صورت‌های متعددی که می‌آیند بدون عوارض همون صورت‌های قبل رو تأکید می‌کنند. حالا می‌خوام بریم تو ذهن، ذهنم همینطوره. نه پاک نشه، اگه پاک کنیم داره پاک نکنیم، صورتی که روی این ماده آمده پاک نشه. صورت جدید دومی که میخواد بیاد، آیا صورت جدیدی میشود برای این ماده یا روی همون صورت قبلی میآید و اون صورت قبلی رو تأکید میکنه؟ صورت قبلی رو تأکید میکنه مگر اینکه با عوارض بیاد، مگر با عوارض مخالف بیاد. اگر صورت جدید با عوارض مخالف آمد دیگه تطبیق نمیکنه بر صورت قبلی، مخالف میشه با صورت قبلی. اما اگر نه بدون عوارض آمد، اول انسانیت آمده دوباره بازم انسانیت داره میاد، منتها اول انسانیت زید بدون عوارض آمده بود، حالا انسانیت عمل بدون عوارض میاد، در این حالت انسانیت دیگه تکرار نمیشه، تأکید میشه، تکرار نمیشه. و کذالک ای واحد منها، یعنی از اون اشیا، سبق الازه، قبلا گفتیم سبق الالماده چون بحثمون در خارج بود، حالا میگیم سبق الازه. کذالک ای واحد منها سبق الازه منتبع انفیه، یعنی در حالی که منتبع در ذهنم میشه، کانا که انه غلطه، کانا یحصل منه، یعنی از این واحد هادل معنی الواحد یحصل در ذهن ما هم همون معنی الواحد. پس هم در ذهن صورت تأکید میشه، هم در خارج تأکید میشه، متعدد نمیشه، برخلاف اون وقتی که با عوارض بیاد، هم در خارج متعدد میشه هم در ذهن متعدد میشه. البته ایشون مطلبی رو اشاره میکنه که این مطلب هم گفتنش لازمه. میفرماد که ولو این صورت دوم که میآید تأکید میکند صورت اول رو، ولی به محضی که صورت اول آمد این ماده رو پر کرد، دیگه جا برای صورت دوم نمیذاره، مگه به قول شما صورت اول رو پاک کنی تا صورت دوم جاش بیاد. ولی حالا اگه کسی تونست با صورت اول صورت دوم رو وارد کنه، صورت دوم تأکید میکنه صورت اول رو، چیز جدیدی نمیسازه. ولی اینطوره که صورت اول که آمد یه صورت دوم وارد نمیشه. اگر کسی تونست صورت دوم رو بر صورت اول وارد کنه، صورت دوم صورت جدید نیست، تغییر همون صورت قدیمه. و این کان اذا سبق واحدون تعطل الاخر، ولی اون که اگر یکی از این موجودات سبقت گرفت، حالا به ماده سبقت گرفت در خارج یا به ذهن سبقت گرفت در ذهن، تعطل الاخر، آخری تعطیل میشه دیگه نمیتونه بیاد. فلم یعمل شیئن، اثری نخواهد گذاشت، اثری نخواهد گذاشت و صورت جدید به وجود نخواهد آورد. حالا اگه کسی بخواد این دومی را وارد کنه و دومی عمل کنه، عملش همون عمل اولی است، عمل جدیدی نیست. کل حراره مثال برای منفیه، مثال برای نفی نیست، مثال برای یعمل شیئنه، مثال برای فلم یعمل شیئن نیست. یعنی مثال میخواد بزنه برای اونجایی که صورت بعدی اثری بکنه، نه مثال برای اونجایی که صورت بعدی تأکید کند صورت قبلی رو و اثر جدیدی ایجاد نکند. برای اون نمیخواد مثال بزنه، دو تا مثال میزنه، یعنی یک مثال میزنه، یکیش مربوط به خارج، یکی مربوط به ذهن، که میشه دو مثال. میفرماد که اگر شما در یه مادهی برودت رو داشتید، حالا حرارت رو وارد کردید، این حرارت اثر جدیدی وارد می کند که برودت وارد نمی کرد. پس یه عمل و شیئن، درست مثل اونجایی که شما در این ماده انسانیت همراه عوارض زید رو وارد کنید، بعدن دوباره انسانیت همراه عوارض امر رو وارد کنید. این دوباره اثری ظاهر میکند غیر از اون که اولی ظاهر کرده. این مال خارج، مال ذهن هم اینطور. اگر شما در ذهنتون تصور کردید برودت رو، حالا بعدن تصور کردید حرارت رو، حرارت در ذهن شما چیزی رو، صورتی رو ایجاد میکند غیر از اون که برودت ایجاد کرده بود. پس عمل میکند در ذهن شما شیء آخر رو، برخلاف انسانیت که اگر میامد عمل نمیکرد شیء آخر رو، همون انسانیت قبلی رو تأکید میکرد. کل حرارتی که لوتر از علامات دتن، که اگر آرز شود بر ماده‌ای که فیها رطوبتون، فیها رطوبتون، فیها خبر مقدمه، رطوبتون مبتدا این مؤخر، جمله صفت است برای ماده. اگر حرارت آرز میشد بر ماده‌ای که اون ماده این صفت دارد، فیها رطوبتون، درش رطوبتی موجود بود، حالا حرارت آمده اثرت معنن آخر. ببینید من از خارج مثال زدم به برودت و حرارت، مثال منم درست بود ولی خوب نبود، چون حرارت سینیت برودت رو باطل میکنه. ایشون میخواد مثالی بزنه که وقتی حرارت آمد اون اولی باطل نشه، دوتا صورت کنار هم جمع بشن. به این مثال ایشون بهتره. اون مثال منم درست بود ولی یه مقداری این پیش آمد توش بود که اون صورت قبلی رو باطل میکرد. ما نمیخوام صورت قبلی باطل بشه، میخوام صورت رو متعدد بشن. پس مثالشون بهتره. میگه اول در جسمی رطوبت بود، بعد حرارت آمد، حرارت معنای دیگری غیر از رطوبته، رطوبت هم باطل نمی کنه. وقت دو تا معنا الان تو ماده جمع شده، دو چیز جمع شده که غیر همه در ذهنم همینطور. مثالیشون مثال بهتریه، فرق نمی کنه، همونیست که عرض کردن. منطقه مثال فقط خود عوض میشه. کل حرارتی که اگر آرز شود بر ماده ای که در اون ماده رطوبت بوده، از سرت این حرارت معنای دیگری را غیر از اونی که رطوبت تأثیر می گذاشت. یعنی در ماده الان دو تا صورت جمع شده، دو تا کیفیت جمع شده. صورت ها رو نمیگیم، میگیم کیفیت. دو تا کیفیت جمع شده، یکی رطوبت یکی حرارت، و رطوبت غیر از حرارت، حرارت هم غیر از رطوبت. این مال خارج. اما مال ذهن، او تعرضت لذهن، یعنی کل حرارت لکی لو تعرضت. این او تعرضت اصل از سرعته، لذا کل حرارت لکی لو بر سرش داخل میشه. و باز مثل حرارتی که لو تعرضت لذهن، اگر آرز شود به ذهنی که سبقه به اون ذهن معنای رطوبت و معقول رطوبت. سبقه یعنی قبلا این ذهن رطوبت رو تصور کرده بود، معقولی به نام رطوبت داشت. حالا حرارت سبقه به چنین ذهنی که درش قبلا رطوبت، صورت رطوبت حاصل شده بود، لفعلت این حرارت معنای دیگری یا غیر از اون چه که رطوبت ایجاد کرده بود در ذهن. ولی انسانیت این چنین نیست که اگر آمد معنای دیگر رو در ذهن یا صورت دیگر رو در ماده خارجی درست کند، بلکه همون معنای قبلی رو در ذهن و صورت قبلی رو در ماده تأکید میکنه. پس کل حراره مثال برای منفی بود، یعنی خلاف آنچه که در انسانیت ما داشتیم، طبق آنچه که در انسانیت با همراه عوارض داشتیم، که انسانیت همراه عوارض اگر بر ماده وارد میشد، بعد انسانیت دیگر همراه با عوارض دیگر وارد میشد، دو تا صورت درست میکرد یا در ذهن دو تا معقول درست میشد. خب پس سبب ثانی هم تموم شد. در سبب ثانی معلوم شد که آقایون وحدت شخصی رو با وحدت نوعی اشتباه گرفتن. اون چی که ما داریم وحدت نوعی است به این معنایی که گفتیم، اونها فکر کردن ما وحدت شخصی داریم. ولو انهم فهموا معنى الواحد في هذا، اگر معنای واحد در اینجا رو میفهمیدن و میدونستن که واحد در اینجا واحد نوعی است نه واحد شخصی، لکفاهم ذلك ما اذلهم. در کتاب ما بعد از کفاهون نقطه گذاشته، معنیش اینه که لکفاهون تمام شد. اگر اینا معنای واحد رو در این مقام میفهمیدن لکفاهم، برایشون کافی بود، دیگه اشتباه نمیافتادن. بعد میگه ذالک ما اذلهم، این اشتباه بین شخصی و نوعی اون چیزی که اونها رو گمراه کرده، که ذالک ما اذلهم جدا میشه از لکفاهم، بنابر اون نقطه‌ای که بعد از لکفاهم گذاشته. ولی من خودم نقطه رو خط زدم، البته اشکال نداره اینجوری معنا کنی، ولی من خودم نقطه رو خط زدم، عبارات اینطوری گرفتم: لکفاهم ذالک ما اذلهم. ذالک رو فاعل کفاهم گرفتم، هم رو مفعول اول، ما اذلهم رو مفعول دوم. هم هم مفعول اول، ما اذلهم مفعول دوم. کفاهم در اینجا معناش اینطور میشه، یعنی اونا رو حفظ میکرد. مثلا میگن خدا تو رو کفایت کنه، مثلا یعنی حفظت کنه فرضاً. حالا در اینجا اینطوره، اگر اینا معنای واحد رو میفهمیدن لکفاهم ذالک، یعنی این فهمشون اونها رو حفظ میکرد از ما اذلهم، از اون چه که اونها رو به گمراهی انداخته. یعنی اگر این معنا رو میفهمیدن دیگه گمراه نمیشدن، همین معنای فهمیده شده اونها رو هدایت میکرد و از گمراهی که درش افتاده بودن بیرونشون میآورد. اونها گمراه شدن زیرا که واحد به وحدت نوعی را واحد به وحدت شخصی دیدند، و اگر می فهمیدن که مراد واحد نوعی است به اشتباه نمی افتادند. به تعبیر دیگه اونها از لا به شرط به شرط لا را به دست آوردند، و اگر می فهمیدند که این لا... که این ماهیت من حیثیه ماهیت لا به شرطه، دیگه اون به اشتباه نمی افتادن و خلط نمی کردن لا به شرط رو با به شرط لا. دو جور عبارت معنا کردن، معنای اول مناسب بود با سبب ثانی، معنای دوم مناسب بود با احدهایی که در جلسه قبل خوندیم و تکمیلش رو در این جلسه آوردیم. هر دو جور معنا میشه. یعنی اگر درست می فهمیدن در سبب ثانی به شرط لا رو لا به شرط رو به شرط لا نمی گرفتن، چون اونها لا به شرط رو لحاظ کردن و فکر کردن که این لا به شرط در خارج به صورت به شرط لا موجوده. یعنی به تعبیر بهتر که حالا توضیح بیشتری باشه برای اون سبب اول، اینا دیدن که، یعنی افلاطونی ها دیدن که ماهیت لا به شرط رو ما در خارج مثلا تصور کردیم، فکر کردن که ماهیت به شرط لا در خارج داریم، به شرط لا یعنی به شرط نبود مقارنات جلش مجرد. از ماهیت به شرط لا به شرط که در ذهن تصور شد، ماهیت به شرط لا را که ماهیت به شرط نبود مقارنات و یعنی ماهیت مجرده نتیجه گرفتن. اگر می فهمیدن که به شرط لا از لا به شرط نتیجه گرفته نمی شود، به این گمراهی نمی افتادن. این مال سبب اول. در سبب دوم، اینها ماهیتی رو که واحد به وحدت نوعی بود واحد به وحدت شخصی گرفتن و ادعا کردن که واحد شخصی در خارج ما داریم، که انسانیت به وحدت خود انسانیت تنها به وحدت شخصی در خارج موجوده. اگر متوجه می شدن که وحدت شخصی غیر از وحدت نوعیست، اون چه که ما در خارج داریم انسانیت واحد به وحدت نوعیست نه انسانیت به واحد به وحدت شخصی، به این اشتباه دوم نمی افتادن.